ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله نیم ساعته این بخش خبری از رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 17 تیر ماه سال 1398 برابر با 8 ژوئیه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این مجله با شما. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، بنا بر گزارش از استان خوزستان در جنوب ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.7 در مقیاس ریشتر بامداد دوشنبه مسجد سلیمان و مناطق مختلف خوزستان را به لرزه درآورد. مرتضی سلیمی رئیس جمعیت هلال احمر گفته است که تا ساعت 13 روز دوشنبه یک نفر بر اثر سکته قلبی پس از زلزله فوت کرده است. این زمین لرزه ده‌ها مجروح نیز بر جا گذاشته است. حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری مسجد سلیمان در گفتگو با خبرگزاری اسنا از بروز خساراتی از جمله تخریب ساختمان خبر داد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از تخریب برخی ساختمان‌ها در مسجد سلیمان منتشر شده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که بنابر برجام باید 3.67% باشد از 4.5% عبور کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز درباره این سطح از غنی‌سازی ابراز نظر نکرده است. بهروز کمالوندی می‌گوید تهران غنی‌سازی اورانیوم را برای تامین سوخت به گفته او نیروگاه‌های قدرت انجام می‌دهد و برای این کار غنی‌سازی تا سطح 5% کافی است. او تأکید کرده است که اگر طرف‌های مقابل تعهداتشان را انجام دهند، سطح غنی‌سازی می‌تواند به وضعیت پیشین بازگردد. آقای کمالوندی همچنین گفت طرح‌هایی از جمله افزایش غنی‌سازی تا 20% برای گام سوم مطرح است، اما هنوز به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. کشورهای اروپایی، ایالات متحده، اسرائیل و ژاپن از تصمیم تهران انتقاد کرده و خواستار پایبندی کامل ایران به برجام شدند. تهران میگوید کاهش تعهدات برجامی خود را به دلیل بهره‌مند نشدن از منافع برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در پیش گرفته است. امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی که توقیف ابر نفتکش ایرانی در جبل الطارق را راهزنی دریایی توصیف کرده میگوید این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. یک ابر نفتکش ایرانی هفته گذشته توسط نیروی دریایی بریتانیا در جبل الطارق توقیف شد. بیشتر برخی مقام ها از توقیف این نفتکش به دلیل نقض تحریم های سوریه سخن گفته بودند، اما مقام های جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است.
اون چی که توی رسانه‌ها مطرح شد که یه بندری در سوریه بوده چنین چیزی نیست، به خاطر اینکه این یک سوپر تانکر هست و هیچ یک از بنادر سوریه به اصطلاح گنجایش به اصطلاح پهلوگیری چنین کشتی رو نداره.
ایران خواستار بازگردانده شدن این نفتکش شده، اما دادگاه عالی جبل الطارق فعلا حکم به توقیف 2 هفته این نفتکش داده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید طی روزهای آینده مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه برای دومین بار در کمتر از یک ماه به تهران سفر میکند. خبر سفر قریب الوقوع امانوئل بون به تهران در حالی اعلام شده که در روزهای اخیر رؤسای جمهوری ایران و فرانسه 2 بار تلفنی گفت گو کردند. فرانسه در تلاش است تهران را بر سر میز مذاکره بیاورد تا درباره ادامه محدودیت‌های برجام و همچنین سایر موضوعات مورد نگرانی اروپا و آمریکا گفتگو کنند. این در حالی است که عباس موسوی روز دوشنبه تاکید کرد که تهران گفتگوی خارج از برجامی را در دستور کار ندارد. در روزهای گذشته درباره سفر امانوئل مکرون به تهران نیز گمانه‌زنی‌های مطرح شده بود، اما این خبر هنوز از سوی طرفین به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده است. وزارت دادگستری تاجیکستان از آغاز تحقیق درباره مرگ 14 زندانی در پی مسمومیت غذایی خبر داد. بنابر بیانیه وزارت دادگستری تاجیکستان، در مسیر انتقال این زندانیان به دو زندان در بین دو زندان در شمال و جنوب آن کشور، یک زندانی 3 نان را با 15 تن دیگر تقسیم کرده و در پی خوردن نان این افراد دچار مشکل جسمانی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان، پزشکان تنها موفق به نجات جان 2 زندانی شدند. و وزارت خارجه نروژ روز یکشنبه خبر داد که نمایندگان مخالفان و دولت ونزوئلا توافق کردند برای جستجوی راه حلی مبتنی بر قانون اساسی این کشور مجدداً در این هفته دیدار کنند. دولت نروژ که میانجیگری میان دو طرف را بر عهده گرفته، محل این دیدار را در باربادوس، جزیره‌ای در منطقه کارائیب اعلام کرد. خوان گوایدو، رهبر مخالفان که این دیدار را تایید کرده، در ماه‌های گذشته بر تلاش‌های خود در جهت پایان دادن به دولت نیکولاس مادورو افسوده است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، که مشروعیتش به چالش کشیده شده، جمعه گذشته از اقدامات میانجیگرایانه نروژ حمایت کرده بود.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعته. ایران میگوید اگر کشورهای باقی مانده در برجام به تعهداتشان عمل نکنند، گام سوم را محکم‌تر برخواهد داشت.
شاید از سر این استیصاله که باید یک کاری انجام بدیم که به نوعی تحریک‌آمیز باشه.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس، محمد خاتمی خواستار تدوین استراتژی اصلاح طلبان شد.
این دفعه اگه بخواهن اصلاح طلبان وارد انتخابات بشن، هم چوب بخواهن خورد هم پیاز رو.
و در این مجله نیمروزی از آخرین اخبار پر مخاطب در شبکه‌های اجتماعی هم مطلع خواهید شد. در ادامه کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران در حال بررسی گام سوم کاهش تعهدات برجامی است گفت اگر کشورهای باقی مانده در برجام به ویژه اروپایی ها به تعهداتشان عمل نکنند و به گفتار درمانی ادامه دهند، ایران گام سوم را محکم‌تر برمی‌دارد. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. شاهین، عباس موسوی یه اشاره هم به چین و روسیه کرده، دقیقا در مورد اونها چی گفته؟
بله، عباس موسوی صبح روز دوشنبه در نشست خبری خودش با خبرنگاران با اشاره به تحولات دیپلماتیک اخیر درباره رویکرد روسیه و چین نسبت به حفظ برجام گفتش که ایران به هیچ کشوری امید نبسته، چه دوستان ایران مثل روسیه و چین و به کشورهای اروپایی. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، اون چه مهمه عمل به تعهداتیه که ذیل برجام پذیرفته شده. روسیه و چین هم، آقای موسوی گفته که عضو برجام هستن و نامه رئیس جمهوری ایران به سران کشورهای برجام شامل این دو کشور هم میشه. عباس موسوی با بیان اینکه نه ایران به کشوری دل بسته و نه اجازه میده کارت بازی دیگران بشه، تصریح کرده که ایران بر اساس منافع ملی و امنیت ملی خودش تصمیمات مستقلانه میگیره.
شاهین، علاوه بر اون، حسن روحانی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم یه اظهاراتی در این باره کردند، اونها چی گفتند؟
بله، ببینید، آقای موسوی گفتش که بحث مذاکره جدیدی مطرح نیست. برجام در قالب گروه 5+1 و بعد هم 4+1 ادامه داشته. بحث درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای و قرار نیست درباره موضوع جدیدی صحبت بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه به نقل قولی از عباس عراقچی پرداخته که گفته بود برجام پرونده بسته‌ای که نه کلمه‌ای به اون اضافه و نه کلمه‌ای از اون کاسته میشه.
شاهین، در ضمن اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران هم باز در همین رابطه امروز یک سری اظهار نظرها رو کرده، چی گفت آقای جهانگیری؟
بله، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مصاحبه با ایرنا گفتش که همه غربی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها میدونن که این دوره هم 60 روز فرصت دارن، یعنی 16 شهریور به گفته ایشون آغاز یک گام دیگه هست از کاهش تعهدات هسته‌ای ایران و گفته که بنابراین از این 60 روز استفاده کنن و نذارن که وقتی زمان 60 روز رسید شروع کنن به تماس گرفتن و بگن که باز یه هفته فرصت بدین و گام سوم رو بر ندارین. آقای جهانگیری اضافه کرده که الان فرصتی در اختیار این کشورها هست و از این فرصت میتونن خوب استفاده کنن که ایران و این کشورها بتونن به یک تفاهم برسن.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود. اما در همین رابطه من پیشتر گفتگوی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از اون پرسیدم که آیا ایران با این گام ها میتونه طرف های اروپایی در برجام رو ترغیب کنه که درخواست ها هاش از جمله تسهیل در فروش نفت و رفع محدودیت های اقتصادی رو عملی کنند.
بعیده در نظر بگیریم ما همین امروزی که سخنرانی هم داشته آقای جهانگیری ما و نقل آقای روحانی و در اون عنوان میکنه که صرفا این روپایی ها نیستن که به خواستای ما ظرف این 14 ماهی که ما به صبر استراتژیک در پیش گرفتیم پاسخ ندادن و کاری برای حفظ برجام نکردن، بلکه چین و روسیه هم کاری نکردن. خود آقای زنگنه هم باز وزیر نفت هم مصاحبه ای داره دیشب، میگه که موقعی که فرانسویا از پارس جنوبی خارج شدن ما روی اینکه چینی ها بمونن و اونا کارو پیش ببرن اتکا کردیم، ولی اونها هم مثلا دست گذاشتن رو دست و کاری نمی کنند. یعنی صرفا مسئله اروپایی ها نیست، حتی کسایی این که قرار بوده ایران در اون چارچوب نگاه به شرقش به اونا متکی بشه مثل روسیه مثل چین، اونها هم کاری از دستشون به اون صورت بر نمیاد. اونم برمیگرده به نقش فائقی که آمریکا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی در عرصه بین‌المللی داره، و این مثلا توافق برجام هم عملا در اصل توافقی بین ایران و آمریکا نه لزوما بین ایران و کشورهای دیگه، یعنی پایه‌های اصلیش اینها هستن. از این جهتش اگر اروپا میتونست کاری بکنه واقعا ظرف این 14 ماه میتونست انجام میداد. بیشتر اروپایی هم شاید منتظر بودند که آقای فرخی همونطور که در تهران هم برخی ها این امید شاید واهی رو داشتن که ترامپ به اصطلاح در سال 2020 انتخاب نشه و اون موقع فرجی بشه، و خب این چشم‌انداز هم که آنچنان واقعی نیست. از این جهتش به نظر نمیاد که ایران در این فشاری که داره میره بر اروپا واقع بینانه عمل بکنه، باید بیش از پیش به این فکر بکنه که با خود آمریکا چجوری میتونه کنار بیاد و از این وضعیت در بیاد، برای اینی که تحریم هایی که خب یه روزی میگفتن که خودش فرصته عملا میبینیم که شده شرط اول هر گونه مذاکره یا هر گونه اجرای برجام از سوی ایران. و همه این دلایل همونطور که اشاره شد مسئله ایران و آمریکاست و اروپایی آنچنان کاری نمیتونن بکنن، حتی اگر آقای مکرون هم یک هفته وقت خواسته باشه بر از آقای روحانی.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی گفته که ایران در صورت نیاز برای غنیسازی 20% اورانیوم هم مشکلی نداره. به این ترتیب آیا ایران در حال حرکت به طرف خروج از برجام هست؟
خب خودشون تحت عنوان مثلا خروج پلکانی از برجام یاد میکنن این سیاستی رو که در پیش گرفتند. البته تا رسیدن به غنی‌سازی 20% که واقعا معلوم نیست برای چه لازم دارن، با توجه به اینکه اون مقداری که لازم دارن برای اون راکتور هسته‌ایشون در تهران اون تامینه و در عرصه بین‌المللی کسی مخالفتی با تامین این اورانیوم مورد نیاز ایران نداره. از این جهتش خب یک همچین تهدیدی، یعنی اینکه خب ما می‌خوایم بریم به طرف، میشه اینطوری تعبیرش کرد که ما ابایی هم نداریم که به طرف ساخت بمب اتمی بریم، که خب اینم خط قرمز اصلی جامعه جهانیه. ولی میشه گفت که فعلا شاید به یک همچین ریسکی دست نزنن، چون دیگه نه روسیه نه چین هیچ کسی دیگه همین مقدار حمایت سیاسی هم که میکنن نمیتونن پشتش بیستن. ضمن اینکه خب هنوز امکانات دیگه ای هم دارن برای خروج از برجام، همونطوری که خب خود آقای کمالوندی اشاره میکنه، همین که دوباره آبشارها رو در همین نطنز به سانتریفیوژهای بیشتری مجهز کنند یا سانتریفیوژهای مثلا نسل جدیدتر رو که اینها طبق برجام گذاشتن کنار اونها رو دوباره به میدان بیارند. فرض کنید در مورد فوردو دوباره تجدید نظر بکنند و به کاربری قبلی بخوام درش گردونند. اینها مسائلی که در برجام اومده و ایران تعهد داده که اینا رو انجام بده، میتونن راجع به اینها قبلا اقدام بکنند. ولی به نظر میاد که همین صحبت‌های دیروز و امروز و این چند هفته اخیر به نظر میاد خیلی با احتیاط ایران پیش میره، چون واقعا معلوم نیست خب نهایتا همه اینا رو هم انجام بده آخرش چی؟ آخرش که خب یا باید بگه من میخوام بمب اتم بسازم یا این ظرفیت غنی‌سازی به درد چه میخوره اصولا. از این جهتش به نظر میاد که یک حالتی از سرگردان لزوما در دال بر یک استراتژی حساب شده یا دال بر داشتن یک چشم‌انداز واقعی نیستش، بلکه شاید از سر این استیصاله که باید یک کاری انجام بدیم که به نوعی تحریک‌آمیز باشه. اروپایی‌ها شاید از این طریق به یک سری اقدامات وادار بشن که همونطور که گفته شد اروپایی هم آنچنان کاری ازشون بر نمیاد.
توضیحات حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. در ادامه واکنش ها به تصمیمات اخیر ایران همزمان با ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از تصمیم جدید ایران برای افزایش درصد غنی‌سازی، مقامات اسرائیل این اقدام را کاری بسیار بسیار خطرناک خواندند و جمهوری اسلامی را متهم کردند که به سمت تولید بمب اتمی حرکت می‌کند. باز هم همکارم شاهین بشیری که این خبر را دنبال کرده در استودیو همراه با من هست. شاهین، چه واکنش‌های